چمنی که تا قیامت گل او به بار بادا، صنمی که بر جمالش دو جهان نثار بادا. ز بگاه میر خوبان به شکار می خرامد، که به تیر غمزه او دل ما شکار بادا. به دو چشم من ز چشمش چه پیام هاست هر دم، که دو چشمم از پیامش خوش و خوشخمار بادا. در زاهدی شکستم به دعا نمود نفرین، که برو که روزگارت همه بیقرار بادا. نه قرار ماند و نی دل به دعای او زیاری، که به خون ماست تشنه که خداش یار بادا. تن ما به ماه ماند که ز عشق می گدازد، دل ما به چنگ زهره که گسست تار بادا. بگداز ماه منگر به گسستگی زهره، تو حلاوت غمش بین که یکش هزار بادا. چه عروسی است در جان که جهان ز عکس رویش چو دو دست نو عروسان تر و پرنگار بادا. به ازار جسم منگر که بپوسد و بریزد، به ازار جان نگر که خوش خوش ازار بادا. تن تیره همچو زاغی و جهان تن زمستان، که به رغم این دو ناخوش ابدا بهار بادا. که قوام این دو ناخوش به چهار عنصر آمد، که قوام بندگانت بجز این چهار بادا. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 166 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. همطور که دیدید، مولانا در این غزل از چمنی صحبت میکنه که تا قیامت گل او به بار و آباد زیباست، و از صنمی صحبت میکنه، از زیبارویی، از بتی صحبت میکنه که اگر ما از آن آگاه بشیم، دو جهان را به او نثار میکنیم، هم این جهان و هم جهان دیگه‌ای که ذهن ما ایجاد میکنه. چمنی که تا قیامت گل او به بار بادا، صنمی که بر جمالش دو جهان نثار بادا. و همینطور در طول غزل از صنم و از این زیبارو تعریف میکنه. از جمله اونو به زاهدی تشبیه میکنه که ما درشو شکستیم و او هم دعا نموده است هم نفرین، و او را به میر خوبان یا امیر خوبان، میر یعنی امیر، میر خوبان تشبیه میکنه و آخر سر به جان تشبیه میکنه که از عکس روی او جهان بیرون مثل دو دست نو عروسان تر و تازه و پر نقش و نگاره. پس از عکس روی اون صنم یا جان یا میر خوبان یا اون شیرین، این جهان آبادان و پر از آرامش. آخر سر چون اسمی روش نمیتونه بذاره و نمیتونه ذات اون رو بیان بکنه، میگه که ذات آن بجز این چهار تاست که میشناسید. میگه تن تیره همچو زاغی و جهان تن زمستان، که به رغم این دو ناخوش ابدا بهار بادا. امروز صحبت خواهیم کرد که تن تیره چیه و چرا جهان تن زمستانه و این تن تیره جهانی که به ما ارائه میکنه غیر از اون جهان حقیقی است که گلش به باره. صحبت سر اینه که شما به بار بودن گل این جهان، این چمن و این گلشن را میبینید، حس میکنید یا نمیکنید. که میگه برعکس جهانی که این دوتا مریض به ما نشون میده، در ضمن این هم شما از خودتون سوال کنید چرا میگه تن تیره مثل زاغ و جهان تن مثل زمستانه و این دوتا مریضند. مریضند یعنی چی؟ به که به رغم این دو ناخوش انشالله که همیشه بهار بشه. و این که میگه بادا، نه تنها دعا میکنه که باشه، بلکه یک اشاره‌ای هم ضمناً به این میکنه که اینطور هست. اما میگه این دوتا ناخوش بنیانش به چهار عنصره که آب و آتش و خاک و باده، اما بنیان بندگان حقیقی خدا غیر از این چهاره. پس ذات اون صنم که در واقع ذات ما هم همونه، غیر از این چهار تا چیزیست که ما میشناسیم. که قوام بندگانت بجز این چهار بادا. پس آخر سر میخواد ذات او را بیان کنه و تلویح هم به ما میگه که تو اینو نمیتونی بشناسی، برای اینکه سعی نکن با فکرت اینو بشناسی، نمیتونی بشناسی. همینطور هم هست، ما هستی یا بودن رو نمیتونیم با فکرمون بشناسیم. ما زندگی رو باید زندگی بکنیم و زندگی رو نمیتونیم بشناسیم. و اگر شما دوست دارید بگین خدا، ما خدا رو فقط میتونیم حس بکنیم. و اگر بخوایم با ذهنمون که دائما سعی میکنه چیزها رو بشناسه و توی یه جعبه قرار بده و یه برچسبی یا نامی روش بذاره، این کار در مورد زندگی و هستی یا بودن یا اگه دوست دارین خدا امکان پذیر نیست. در شناخت بودن، شناسنده و موضوع مورد شناسایی روی هم منطبق میشه و به یه چیز تبدیل میشه. وقتی به یکی میشه دیگه اون جوینده و شناسنده از بین میره. به همین دلیلی که در اینجا مولانا میگه که قوام بندگانت بجز این چهار بادا. پس بنیان و قوام بندگان حقیقی خدا یا زندگان در این لحظه به مادیات نیست، به جسم نیست، همونطور که در طول غزل داره میگه به ازار جسم منگر که بپوسد و بریزد، به ازار جان نگر که خوش و خوش ازار بادا. پس به ما توصیه میکنه که به جسم نگاه نکنیم برای درک زندگی و زنده بودن، بلکه به جان نگاه کنیم که جان هم شاد هم آرام و هم زیبایی از اون برمیخیزه، زیبایی از سکون حضور این لحظه برمیخیزه و ذهن ما یا فکر ما نمیتونه زیبایی رو بشناسه و نمیتونه زیبایی رو بیافرینه. و زیبایی باید از اعماق وجود ما که زیر این من ذهنی، زیر این بنیان چهار عنصر هست به جوشه بیاد بالا و ذهن ما فقط بتونه اونو ترسیم بکنه و در جهان بیرون نشون بده. اگه بخواد ذهن ما یا من ذهنی ما دخالت کنه، اون دیگه زیبایی نخواهد بود. به همین دلیل که مولانا در این غزل میگه به ازار جان نگر که خوش و خوش ازار بادا. امروز راجع به این که چجوری میشه از این بد دیدن جهان با وجود اینکه گلش بباره خلاص شد، در چارچوب غزل مولانا صحبت خواهیم کرد. علت این که غزل رو غالبا من از مولانا صحبت میکنم برای اینکه معنایی که میخواییم صحبت بکنیم به صورت فشرده و به طور شگفت‌انگیزی جامع در یه غزل یا در یه قصه مثنوی وجود داره. ما هم او دعا میکنیم و اینکه این وسیله رو در اختیار ما گذاشته و از این موهبت استفاده میکنیم. چمنی که تا قیامت گل او به بار بادا، صنمی که بر جمالش دو جهان نثار بادا. پس در ابتدا راجع به چمن و گلشنی صحبت میکنه که گل او همیشه به باره، همیشه بار میده، همیشه گل میده، همیشه آبادانه، همیشه زیباست. ولی حرف سر اینه که شما این زیبایی و این آبادانی، این گل دادن رو میبینید. اگر نمیبینید، ریشه‌اش رو باید در ذهن خودتون جستجو کنید که امروز مولانا بهش اشاره میکنه. این در بیرون نیست، در ذهن ماست، اونطور که ذهن ما نشون میده، همونطور که در آخر غزل گفته و ما هم بحث خواهیم کرد. تن تیره همچو زاغی و جهان تن زمستان. مواظب باشین که تن تیره، منظور از تن این تن نیست، مثل زاغ میمونه برای اینکه سیاه تاریک زاغ به میدونین به زیبایی توجه نداره، به لجن و این چیزا میل میکنه در قیاس مثلا با عقاب و به مردگی توجه داره، چیزای مرده میخوره و به چیزهای تر و تازه و زیبا توجه نداره. همچو زاغی و میگه جهانی رو که این تن تیره ایجاد میکنه مثل زمستان، روح نداره، جان نداره. آیا ما اینطوری هستیم؟ اگر ما جهان و زیبا نمیبینیم، این از ماست، برای اینکه به یه تنی، به یه فرم ذهنی گرفتار شده ایم که جهان رو اینطوری به ما نشون میده و میگه این دوتا مریضند. تن تیره همچو زاغی و جهان تن زمستان، که به رغم این دو ناخوش، یعنی برعکس اون چیزی که این دو تا ناخوش به ما نشون میدن، این دو تا مریض نشون میدن، ابدا بهار بادا، یعنی تا ابد بهاره. این دو تا مریضند برای اینکه ما تبدیل به یک ایدئولوژی ممکنه شده باشیم، تبدیل به یه فرم ذهنی، به یه ایدهی شده باشیم که در آینده میخواد صورت بگیره و این فرم زنده بودن زندگی این لحظه رو میپوشونه، خلاقیت موجود در این لحظه رو که میخواد در شما بیان بشه میپوشونه. بنابراین یه جهان ایجاد میکنه که از گذشته شروع شده، قوامش به گذشته است، بنیانش به گذشته است و در آینده میخواد به یه جایی برسه. بنابراین لحظه رو که در همین جا میخواد زندگی از اون بیان بشه و شما رو زنده کنه میپوشونه و جهانی رو به شما نشون میده که پر از نارضایتیه، برای اینکه در گذشته اتفاقاتی افتاده که ما هنوز بهش چسبیده ایم و بر اساس اونها یک من درست کرده ایم و این من یه جهانی رو به ما نشون میده که زمستان روح نداره، زندگی نداره، بده و مثل بهار نیست، موسیقی درش نیست، زیبایی درش نیست، برای اینکه جهان ذهنه. ذهن برای فکر کردن و حل مسائل بیرون هست، برای زنده کردن ما کارگر نیست. تن تیره همچو زاغی و جهان تن زمستان که به رغم این دو ناخوش، این دو تا ناخوش در واقع دکتر باش همراه شفا بخش و دکتر اصلی در زیر این من مریضه و این من به این دلیل مریضه که میخواد به یه جایی برسه و برای رسیدن به اونجا و برای ایجاد اون جهانی که میخواد درش عدالت باشه، زیبایی باشه، عدالت و زیبایی را همین الان زیر پا میذاره و در واقع این یه به صورت یک ایدئولوژی، به صورت یک چیز ذهنی مطرح میشه. ما تصور میکنیم که زندگی یعنی همون چیز ذهنی به ذهنیت در آمده که ما در آینده باید بهش برسیم، چه بسا برای رسیدن به اون جهان قشنگ و زیبایی که در ذهنمون تصور کرده این و در اون آزادی خواهد بود، در آن عدالت خواهد بود، انسان‌ها راحت زندگی خواهند کرد. انسان‌ها رو الان شکنجه می‌کنیم، بهشون آزار می‌دیم، حتی می‌کشیم تا برسیم به اون یه چیز ذهنی که در آینده باید برسیم. این مرض در واقع کسی که یک فرم فکری شده در آینده و گذشته زندگی می‌کنه و این مریضیه، برای اینکه مثل زاغ سیاه درک نمیکنه که زندگی همین لحظه هست و نباید برای رسیدن به یه چیز موهوم در آینده که فقط ما تصورش رو میکنیم الان باید همون چیزها رو زیر پا بذاریم و درست مثل مریضی است که رفته مطب دکتر، در اتاق انتظار نشسته و دکتر هم در اتاق معاینه هست و در رو بسته و نمیذاره دکتر حرف بزنه، نه به حرف دکتر گوش میده، میگه به دکتر میگه تو بشین اونجا، منم در اتاق انتظار بشینم. اگه همچو مریضی بره پیش دکتر، دکتر مریض رو از اتاق بیرون میکنه، میگه تو هم مریضی هم دیوونه، چطور اومدی دکتر و نمیذاری من حرف بزنم، نمیذاری تو را ببینم. این من ذهنی همچو حالتی داره، در اتاق انتظار نشسته برای یه چیزی در آینده و نمیذاره اون شفا بخشی، همون سنم، همون میر خوبانه، همون عدم، همون هستیه، همون دوست داری اگر خداست که چسبیده به اونه و زیر اونه، این اونو پوشونده. امروز مولانا به ما میگه که این عشق و این نیروی ساطع شده از اون عدم، این فرم ذهنی ما رو در حال آب کردنه. ما نباید نگران باشیم که چجوری از این مخمصه نجات پیدا کنیم. هی من به قسمت آخر غزل برمیگردم، به تن تیره همچو زاغ، برای اینکه کلید غزل در اونجاست. همونطور که بارها گفتیم، ما از چهار بُعد تشکیل شدیم که این بُعدها فکر ماست، هیجان ماست، این تن ماست، تن جسمی ماست و اون به اصطلاح که در اینجا به باد تشبیه شده، به ظهور رسیده اون عدم و اون زندگی. و بنابراین چهار عنصری که وجود ما از اون تشکیل میشه و به صورت موهومیه، همین بدن ماست که خاکه، یعنی پر از مواد شیمیایی مثل منگنز و نمیدونم کربن و آهن و اینجور چیز، مس و اینجور چیزها اگه تجزیه کنند خاکه. و فکرهای ما روانه، مثل آب، هیجانات ما مثل آتشه، و باد نماینده اون زندگی است که هنوز این اینتلیجنس و این شعور حتی در من موهومی هم وجود داره و کار میکنه. و قوام ما، بنیان ما به این چهار تا چیزه. وقتی شما به خودتون میگی من کی هستم، برمیگردیم به این چهار تا چیز و همیشه بنیانتون به فکر و هیجان و به جسم مادی و این شعوری است که همراه ایناست و اینها رو فعال میکنه، به اصطلاح میرقصونه، بهشون جون میده. و این همون باده، باد قسمت زنده کننده ماست، در واقع بدن درونی ماست که ما از طریق اون بدن درونی میتونیم بی نهایت در خودمون فرو بریم و این هستی رو حس کنیم. پس وقتی ما هستی رو حس میکنیم یا خدا رو حس میکنیم، گفتیم نمیتونیم بفهمیم، به صورت یک بودن، یه وجود داشتن بی فرم حس میکنیم، فقط حس میکنیم. حس کردن و دانستن اینکه ما هستیم و فرم نداریم، اصطلاحاً روشن شدن یا به روشنایی رسیدن نامیده میشه. و اگر ما در این فضای بی فرم که مولانا در اینجا میگه بجز اون چهار تا ساکن بشیم، این حالت، حالت عرفان و روشن شدن، به روشنایی رسیدن، آزاد شدن، و هر چی شما اسمشو میذارین، به زنده شدن، به زندگی این لحظه، همه اینها رو معنی میده. و این همون فضایی است که بجز این چهار تاست که ما نمیتونیم بشناسیم، نمیتونیم توی یه جعبه شناخت قرار بدیم، روش برچسب بزنیم و باید حسش بکنیم. این همون چیزی است که مولانا در این غزل میگه ما را از من ذهنی رها میکنه. پس تن تیره همچو زاغی و جهان تن زمستان، که به رغم این دو ناخوش ابدا بهار بادا، که قوام این دو ناخوش به چهار عنصر آمد. پس وقتی قوام ما، بنیان ما از اون چهار تا چیزی که الان گفتم هست، از خشمهای نمیدونم گذشته هست، از اتفاقات گذشته هست، یا یه چیزی در آینده هست، همراه با هیجان هست، و یا با تنمون هم هویت شدیم، در این صورت هویت ما بنیانش از اون چهار تا چیزه. و بنابراین مولانا این چیزی نیست که در نظر داره، که قوام این دو ناخوش، در این صورت ما قواممون مادی هست و مولانا میگه ما ناخوش هستیم، که قوام این دو ناخوش به چهار عنصر آمد، که قوام بندگانت بجز این چهار بادا. اجازه بدین چند دقیقه آگاهی ببینیم، من مجدداً خدمتتون برگردم.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. زبگاه میر خوبان به شکار میخرامد، که به تیر غمزه او دل ما شکار بادا. پس اون صنم که در اینجا اسمشو میذاره میر خوبان یا امیر خوبان، میگه از بگاه، بگاه یعنی پگاه، از صبح زود یا زود به موقع و هرچی زودتر، میگه شروع میکنه به شکار کردن دل ما. پس ما نباید نگران باشیم که چجوری به حضور برسیم، چجوری به زندگی برسیم. کافیه فقط خودمون رو رها بکنیم تا میر خوبان یا امیر خوبان، اون صنم، دل ما رو شکار بکنه. ز پگاه میر خوبان به شکار میخرامد، یعنی از وقتی که ما متولد شده ایم و شروع کرده ایم به زندگی کردن، ما دعوت به زندگی شده ایم و این میر خوبان و اون صنم داره سعی میکنه ما رو بیدار بکنه به زندگی و زنده بودن زندگی و آرامش زندگی و عشق در این لحظه، ولی ما بیدار نمیشیم. اما اون با شمشیر و نیزه و اینا شکار نمیکنه. شکارش چجوریه داره توضیح میده، که به تیر غمزه او دل ما شکار بادا. و اون صنم با عشوه و ناز حرکت ابرو و چشم کار میکنه، با لطافت کار میکنه، با عشوه کار میکنه، با زور و با قلدری و با چماق و اینا شکار نمیکنه. بس خدا یا زندگی یا هستی اگر میخواد ما رو بیدار بکنه، از طریق لطافت، نه از زور و شمشیر و اینا. ز بگاه میر خوبان به شکار میخرامد، که به تیر غمزه او دل ما شکار بادا. میگه به تیر عشوه او که از حرکت چشمش صادر میشه میاد، انشالله که دل ما شکار بشه. و الان دوباره بگاه رو معنی میکنه. به دو چشم من ز چشمش چه پیام هاست هر دم، که دو چشمم از پیامش خوش خوش ازار بادا. الان بگاه یا پگاه یا زود معلوم شد که هر دم، این لحظه و هر دم داره معشوق سعی میکنه که ما رو بیدار بکنه، ما رو به زندگی برسونه، ما رو از من موهوممون جدا بکنه. به هر دو چشم، نه این چشم ما، بلکه چشم نهان ما از چشم او دائما اشاره ها هست، دائما الهام هست که ما بیدار بشیم. به دو چشم من ز چشمش چه پیام هاست هر دم، هر لحظه چه پیام ها میرسه به من و شما، که دو چشمم از پیامش، که دو چشم ما همون چشم نهان ما از پیامش، که البته اثر اون پیام در چشمهای بیرون ما هم ظاهر میشه، که دو چشمم از پیامش خوش و خوش خمار بادا. که هم خوشه، هم شاده، هم بصیرت داره، هم دید داره، خرد در این بینش هست و هم زیبا میبینه، خوش خماره و زیبا هم هست. در زاهدی شکستم به دعا نمود نفرین، که برو که روزگارت همه بیقرار بادا. پس میگه در زاهدی رو من شکستم، من، تو و همه انسان ها، و وقتی انسان شده ایم در زاهدی رو شکسته ایم. این همون زاهدی است که در اول غزل به صورت صنم و میر و خوبان ازش یاد کرد. ما در کی رو شکسته ایم و نور او به ما تابیده؟ در واقع خدا را، در زندگی رو شکسته ایم و نورش به ما تابیده. در زاهدی شکستم به دعا نمود نفرین، که دعا کرد و در دعاش نفرینم بود که برو که روزگارت همه بیقرار بادا. یعنی دعا کرد و دعاش نفرینم داشت و گفت که برو روزگار تو همیشه بیقرار باشه. در واقع ما وقتی انسان شده ایم در خدا رو میگه شکسته ایم، اون در باز شده و نور به ما تابیده و اون نور ما داریم و اون نور خودش دعاست. نوری که به ما تابیده شده خودش خواست خداوندی است که ما شاد و آرام و همیشه با عشق زندگی کنیم و در واقع شادی ما یه مشیت خداوندی است. طبق این غزل در زاهدی شکستم به دعا، پس دعا کرده، خواسته که ما اونطوری باشیم، ولی یه نفرینم توش بوده که اگر از یه حالتی بیرون بیاییم نفرینش ما رو میگیره. نفرینش چیه؟ نفرینش در همون فرم شدن و ستیزه کردن با این لحظه است. وقتی شما به من ذهنیتون یه چیزی میچسبه، وقتی شما میخواییم برنجین، این رنجشه یه فرم ایجاد میکنه. این فرم با این لحظه میستیزه. هر چیزی که سبب میشه شما از حالت تسلیم بیرون بیاییم و این لحظه رو نپذیرین، نفرین شما رو میگیره. نفرین یعنی همون خطر و آزاری که در اون فرمه هست و شما دوچارش میشوین. در زاهدی شکستم به دعا نمود نفرین که برو که روزگارت همه بیقرار بادا. دعاش خواستش در واقع وقتی با تسلیم ما همراهیم، وقتی تسلیم هستیم، دعاش و خواستش با ماست و همیشه ما شاد و بیقرار و آرام هستیم. ولی وقتی نفرینش ما رو میگیره، یعنی ما یه فرم میشیم، میستیزیم، بلافاصله دوباره یه جوری دیگه بیقرار میشیم. بیقراری دوتا معنی داره. وقتی که ما با عشق هستیم، با خواست اون هستیم، ما بیقرار عاشق هستیم. دیگه قرار مادی معنی نمیده. ولی وقتی ستیزه میکنیم و فرم میشیم که در پایان هم میگه تن تیره همچو زاغی و جهان تن زمستان، جهان ما زمستان میشه، ما استرس داریم، ما فشار روانی داریم، ما خشمگین هستیم، ما میترسیم، ما خودمون و دیگران رو شکنجه میکنیم، آزار میدیم و این نفرین اونه که ما رو میگیره. پس وقتی تسلیم هستیم، فضای پذیرش هستیم، در این لحظه ما در دعای اون هستیم. وقتی که ستیزه میکنیم با این لحظه، بلافاصله دچار نفرین اون میشیم و این کاری به خدا نداریم. ذات بودن ماست، طرز زندگی ماست و از اول اینطور بوده و تا آخرم اینطور خواهد بود. در زاهدی شکستم به دعا نمود نفرین که برو که روزگارت همه بیقرار بادا. نه قرار ماند و نی دل به دعای او ز یاری که به خون ماست تشنه که خداش یار بادا. میگه همون یار، همون زاهد، وقتی دعا کرد نه قرار ماند نه دل، نه دل ماند نه قرار. و در وقتی قواممون به چهار عنصر، وقتی من داریم، این من دنبال قرار میگرده. این من جای دل اصلی ما رو گرفته. وقتی من ذهنی داریم که در اونجا میگفت تن تیره همچو زاغی، اون جای دل اصلی ما رو که همین بجز این چهار عنصره، عدمه، زنده بودن، زندگی این لحظه، در واقع دل اصلی ماست. حالا به جای اون دل یه دل دیگه پیدا کردیم که همون فرم ذهنی ماست. میگه که حالا از دعای او نه قرار ماند و نه دل. وقتی دل نداشته باشیم و قرارم نشناسیم، در واقع دعای او مستجاب شده، در موازات دعای اون هستیم، خواست ایزدی هستیم. نه قرار ماند و نی دل به دعای او زیاری، از همون یار که به خون ماست تشنه، که خداش یار بادا. پس میگه اون یار به خون ما تشنه است. به عبارت دیگه اگر ما نچسبیم به یه چیزی، طبیعت ما ایجاب میکنه که ما هر چی که میشیم اونو رها بکنیم. وقتی با یه چیزی هم هویت میشیم، ما اینو نگه میداریم در حالتی که اون یاره تشنه است که اینو برداره ببره و ما فرم نشیم و فرم بودنمونو حفظ نکنیم، ماده بودنمونو حفظ نکنیم. ولی ما اینو میخوایم نگه داریم و به خواب اون فرو بریم. میگه این یار به خون ما تشنه است. به خون کی؟ به من موهومی، به من توهمی ما تشنه است. خونش همین زمان سایکولوژیکیه، زمان روانشناختیه. خونش زمانه. زمان یعنی این که ما بریم در آینده زندگی کنیم و از گذشته هویت بگیریم. وقتی شما زمان رو قطع کنید، من ذهنی از کار میفته. یه ذره باید تأمل کنید روی این موضوع که خون من توهمی ما همین زمانه. میگه یار که خدا یارش باشه به این خون تشنه است، و چه خوب است که تشنه است، و من توهمی ما رو که دل ما شده الان میخواد برداره ببره، باید اجازه بدیم ببره. و داره در پایین توضیح میده تن ما به ماه ماند که ز عشق میگدازد، دل ما چو چنگ زهره که گسسته تار بادا. میگه که این ماه میدونه که خورشید روش میفته و اینو میگدازه. از طرف دیگه ماه از خودش نور نداره و نور خورشیدی که روش میفته و اونو نورانی میکنه و نورش به ما منعکس میشه. اگر نور خورشید نبود ما ماه رو نمیدیدیم. این من ذهنی هم نورش رو از زنده بودن زندگی این لحظه میگیره. اگر زندگی نبود و زندگی به اصطلاح سرمایه گذاری شده در این من ذهنی نبود، اصلا من ذهنی وجود نداشت و آینده گذشته ای هم نبود. این که شما یه چیزی رو در حافظهتون در گذشته میبینید، نور الانه که به اونجا میفته و روشن میکنه، و یعنی شما گذشته رو نمیتونستین به خاطر بیارین. اینه که تجسم میکنین در چیزی در آینده رو، نور زنده بودن زندگی این لحظه است که به اونجا میفته، و یعنی اون آینده از خودش اصلا وجود نداره و نوری نداره، مثل ماه میمونه. پس این تن ما که اینطور قشنگ آینده و گذشته رو به ما نمایان میکنه، علتش اینه که زنده بودن زندگی این لحظه وجود داره. برای همه میگه که تن ما به ماه ماند، از خودش نور نداره. ولی این من موهوم رو عشق میگه داره آب میکنه، میگدازه. تن ما به ماه ماند که ز عشق میگدازد، دل ما یعنی این من ذهنی ما مثل چنگ زهره، میدونین خدای شادیه، به زهره شبیه، ماند یعنی شبیه. دل ما چو چنگ زهره که گسسته تار بادا، که انشالله که تار این من ذهنی ما پاره بشه که زده نشه، برای اینکه آهنگش بسیار بسیار بده. وقتی ما نیروی زندگی رو سرمایه گذاری میکنیم در اون اتفاقات گذشته که درش ما تجربه بدی داشتیم، اونها رو زنده میکنیم، میخوایم در آینده چه کارها بکنیم، انتقام بگیریم، رنجش هامونو به نتیجه برسونیم، بله بکنیم، این تارش گسسته بشه، بهتره که اصلا زده نشه. و میگه این منه مثل چنگ زهره میمونه که انشالله که تارش گسسته بشه. به علاوه میگه تارش گسسته است، اصلا تار نداره، به نظرت میاد که تار داره. یعنی اینکه این اتفاقاتی که به نظر شما خیلی مهم جلوه میکنه، که چقدر 20 سال پیش رنجیدی، چقدر دیروز این اتفاق مهم بوده و هنوز توش قوتوری، در حالی که گذشته است تمام شده، و الان داری گذشته پرستی میکنی و میخوای در آینده چیکار بکنی و این خشم و ترس جان شما رو گرفته، این تاره گسسته است، اصلا تار وجود نداره و این من ذهنی شما این توهم رو ایجاد میکنه. بعد میگه اصلا نگران نباش، بگداز ماه منگر به گسستگی زهره، تو حلاوت غمش بین که یکش هزار بادا. میگه بذارین عشق که بعضی موقع خودشو به تو نشون میده، این زنده بودن زندگی این لحظه وقتی در شما میجوشه میاد بالا و شما شاد هستین، آرام هستین، همون موقع اون منها رو بسوزونید. اون موقع موقعشه، نه موقعی که خشمگین و عصبانی هستید. همین موقعی که الان شاد هستین، آرام هستید، ببینید چه تغییراتی باید در زندگی بدید، بدین همون موقع، به تأخیر نیندازید. اگه کسی رو باید ببخشید، همون موقعی که حالت خوبه ببخش، بذار بسوزه بره. میگه بگداز ماه، اونی که به نظرت خیلی خوشگل میاد، کینه هات، رنجش هات، حتی باورهای موهومی که به چسبیده ای و فکر میکنه اونها هستید، خودت از اینا بکش بیرون. و وقتی میکشی بیرون میبینین که تارش داره میگسله. حالا من میگه من این چیزها رو ببخشم دیگه، چیزی نه تاری ندارم بزنم، فردا راجع به چی حرف بزنم. و ولی بدون که اونجور حرفها مثل گارگار کردن این کلاغه است که سیاهه، و اصلا ولش کن اونها رو. میگه بگداز ماه منگر به گسستگی زهره، نگران نباشین که تارش داره پاره میشه، تو دیگه نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی داد و سخن بدی از این چیزهای موهوم گذشته. تو حلاوت غمش بین، تو شیرینی غم او را ببین. ببین هر کدوم از اینها را که تو میبخشی چه شیرینی در تو به وجود میاد. تو به اون شیرینی نگاه کن، به این از دست دادن این سرمایه موهوم که میگه من اینو ببخشم نمیتونم، حیف، اینو رها کن. تو ببین وقتی این میره چقدر شیرینی در تو به وجود میاد. تو حلاوت غمش بین که یکش هزار بادا، که خدا کنه که از این حلاوت ها اگه الان یکی هزار تا به وجود بیاد، یعنی تعداد این نوع آزاد شدن ها در ما زیاد بشه که ما بتونیم شیرینی زندگی رو که اون معشوق، اون سنم، اون میر خوبان، اون زاهد در ما میدوه، میخواد خودش از طریق ما بیان کنه، اونو ما بچشیم. از اول گفته که این جهان زیباست، این جهان پر از آرامشه، اگر نیست ریشهش رو در ذهنت جستجو کن. حتی همهش داره همینو میگه، بگداز ما منگر به گسستگی زهره، تو حلاوت غمش بین که یکش هزار بادا. چه عروسی است در جان که جهان ز عکس رویش چو دو دست نو عروسان، تر و پرنگار بادا. میگه این سنم، این جان، این بجز اون چهار عنصر، این عدم، این زنده بودن زندگی این لحظه، این زندگی، این میر خوبان که الان در اینجا اسمش گذاشته جان، توش چقدر عروسیه، چه شادیه، چه جشنه، که تازه انعکاس روی اون که این جهان رو به وجود میاره مثل دو تا دست نوعروسان، به اصطلاح هم تره، هم تازه است، هم پر از نقش و نگاره، هم پر از زیبایی هاست، رنگ های مختلفه. پس بنابراین این جهان رو انعکاس نور معشوق تصور میکنه. میگه که همطور که میدونید قدیمه ها در عروسی ها دست عروسان رو با حنا نقش و نگار میبستن پشتشو، به اصطلاح توی دستو، که دست نوعروسان هم تر و تازه بود. منظور از عروسی همون تر و تازه بودن و پر نقش و نگار بودن دست عروسو به اصطلاح مستفاد میکنه. میگه که حالا که این جهان عکس روی معشوقه، ببینید که در جان چه خبره که عکسش اینقدر تر و تازه و پر نقش و نگار و زیباست، و قسمتی از این جهان تن شماست، شما هستید، و ذهن شماست، و احساسهای شماست، و زندگی شماست و اینو اجازه بدین که در شما بیان بشه و شما روشو نپوشونید. به ازار جسم منگر که بپوسد و بریزد، به ازار جان نگر که خوش و خوش ازار بادا. میگه حالا که اینا رو گفتم من، تو دیگه بعد از این به صورت جسم نگاه نکن، تو تمرکزت روی من ذهنی که اجسام بیرون و اتفاقات بیرون و وجود بیرون رو در ذهن تجسم میکنه، توی اونها نرو، به صورت جسم نگاه نکن. ازار یعنی صورت، به صورت اونا جسمن، اونا فرم دارن، هر چی که فرم داره، شکل داره، حتی فکرهای خودش، به خودت به اونها نگاه نکن، هویتت رو از اونها نگیر. به ازار جسم منگر، اگه بنگری چی میشه؟ اونا چون میپوسن و میریزن، تو دائما باید با ترس زندگی کنی. درستم هست، من ذهنی یکی از اتفاقاتی که به وجود میاره ترس. تمام ماها میترسیم، 99.9% مردم جهان میترسند، با ترس زندگی میکنند. ترس های من توهمی ایجاد میکنه، برای اینکه وجودش یه چیز موهوم و سایه شکله و دائما احساس خطر میکنه و همهویت شده با چیزهایی که از بین میره. واضحه که از بین رفتن و تغییر ذات جهانه، هر چیزی که به وجود میاد از بین میره. اگر شما با اونا همهویت بشین و چون میبینید اونا در از بین میرن، دائما احساس ترس خواهید کرد و این ترس زندگی شما رو اداره خواهد کرد، که ساز بسیار ناهماهنگی است. اگر ما با ترس زندگی کنیم، دائما خودمون و دیگران رو آزار خواهیم داد، برای اینکه وقتی ترس رفتار و کردار و گفتار ما رو اداره میکنه، این رفتار و کردار یه حالت دفاعی داره یا حالت تهاجمی، برای اینکه ما میترسیم. بنابراین هم خودمون رو باید شکنجه کنیم و آزار بدیم، هم دیگران رو، و این نتیجه مستقیم به اصطلاح زندگی کردن در من ذهنی است و هم هویت شدن با چیزهای بیرون از طریق من ذهنی است. پس به شما میگه یا به ما میگه به صورت جسم نگاه نکن که میریزه. حتی باورهای ما جسم فرمه، به باورات هم هویت نشده، به صورت اون نگاه نکن. به ازار جان نگر که خوش خوش ازار بادا. تو میگه به صورت جان نگاه کن، به درون برو، به اون به جز این چهارتا نگاه کن و فکر کن اون هستی، با اون یکی بشو، به اون نگاه کن و هویت تو از اون بگیر. فکر کن تو اون هست، نه فکر کن، حس کن که اون هستی، و برای اینکه اون هم شاده و هم زیباست. همونطوری که گفتم، زیبایی از سکون حضور این لحظه متولد میشه و ذهن ما زیبایی رو نمیشناسه و زیبایی هم نمیتونه بیافرینه. ما اگر همش در دنیای ذهن غرق بشیم، از زیبایی ها بیخبر میمونیم و زیبایی هم نمیتونیم بیافرینیم. به ازار جسم منگر که بپوسد و بریزد، به ازار جان نگر که خوش خوش ازار بادا. تن تیره همچو زاغی و جهان تن زمستان، که به رغم این دو ناخوش ابدا بهار بادا. که قوام این دو ناخوش به چهار عنصر آمد، که قوام بندگانت بجز این چهار بادا. این که ما فکر میکنیم با فکرمون هم هویت میشیم و میشیم فکرامون، و با سرعتی که این کار رو انجام میدیم، یه موجودی رو ما میآفرینیم که توهمیه، که اسمش رو گذاشتیم من ذهنی. و این مثل میگه زاغ میمونه، سیاهه، برای اینکه توش تاریکه، و جهانی که برای ما باز میکنه مثل زمستان میمونه، برای اینکه جان توش نداره. اگر شما زندگی رو به جای اینکه در این لحظه زندگی کنید، سرمایه گذاری کردین در یه باور و این باور رو چسبیدیم و گفتیم من این هستم و این کار رو با سرعت زیاد شروع کردیم به انجام دادن، یه چیزی موهومی رو دارین، سایه‌وای رو دارین خلق میکنین که اسمش من ذهنی است. و این دنیایی رو روی تو باز میکنه که دنیای سرد بیروح بیرمق برای اینکه زندگی توش نیست. زندگی رو تو گرفتی، سرمایه گذاری کردی تو اون جسما، فرمها. پس داری میگه این فکر میکنیم این دل ماست، این وجود ماست، این من موهومی که اولین چیزی که گفتم ایجاد میکنه ترسه، برای اینکه احساس خطر میکنه، هم هویت شده با چیزهای بیرونی که در حال تغییره. چون اونا تغییر میکنن، ما فکر میکنیم یه قسمتمون داره میمیره یا دستمون رو مثلا دارن میبرن، احساس ترس میکنیم. از طرف دیگه این موجود یه چیز سایه‌وار به اصطلاح با شکل متغیر، میتونه با فکر هی اینور اونور بشه و این دست شماست و این ترس به وجود میاره. تمام این ترس موهومیه، همچون خطری ما رو تهدید نمیکنه. گفتم نتیجه مستقیم این ترس هم آزار خود ما و دیگرانه. گاهی اوقات اینو میگیم غیبت، غایب بودن، حاضر نبودن، و این چیز به لحاظ فلسفی گناه نامیده میشه. وقتی گناه در واقع یعنی شکنجه کردن و آزار دادن خود و دیگران بر اساس من موهومی، اشکال کار همون نفرینه است که چون ما به اصطلاح تسلیم در این لحظه نیستیم، یک فضای پذیرش نیستیم، با زندگی ستیزه میکنیم و نفرین زندگی یا نفرین اون زاهد ما رو میگیره و ما هم تقاص پس میدیم. ما وقتی به نفرین اون گرفتار میشیم یعنی من داریم، دل داریم و باید دل نداشته باشیم. وقتی اون عنصر بینام و نشان دل ما بشه، در این صورت اصلا ما نمیفهمیم دل داریم، قرار داریم. اون خودش تماما قرار و شادی و آرامشه. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از امیل عزیز در اتاق فرمان، با شما تا هفته دیگه خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.